و خب شاید در خاطر ایشان مانده باشه. سالها بعد آقای معارف دیوان بیدل و به راهنمایی تذکره ها از کتابخانه دانشگاه تهران قرض گرفت، قرض گرفت تا شبها و روزهای بسیار با همت او و پشتکار او و جوانمردی او بنشینیم و بخوانیم و من هرچه یافتم از برکت اون بزرگوار آموختم و بیدل رو اولین بار این آدم مطرح کرد.
آقای علی معلم یکی از مهمترین شاعران ادبیات انقلاب اسلامی،
شاعر و منتقد ادبی احمد نادمی درباره استاد علی معلم دامغانی میگوید:
این اهمیت هم در به قول معروف شیخوخیتیه که داره، یعنی بزرگتری که نسبت به شاعران دیگه داره، البته نه مثل آقای مثلا شاهرخی و اوستا و سبزواری یا حتی آقای علی موسوی گرمارودی و طاهره صفارزاده که عنوان مثلا شاعران تثبیت شده قبل از انقلاب در حقیقت شناخته میشن، اما بزرگتری داره نسبت به نسل اول شاعران از حضور شما انقلاب اسلامی و آدم مؤثری هست، تأثیر میگذاره بر در حقیقت حرکت شعری این جماعت. مثلا آقای یوسف علی میرشکاک با این که شاعری هست که خب قبل از انقلاب داره شاعری میکنه، یا مثلا از حضور شما آقای احمد عزیزی، اگر آقای علی معلم رو بخوایم حس بکنیم، اصلا شعرهای این شاعرانی که اسم بردم عملا ابتر میمونه، یعنی نه تونه زایا باشه، ابتر به این معنا یعنی این که بتونه مثلا یک نسل دیگه ای رو به خودش مشغول بکنه و اونها مثلا بر اساس تجربیات شعریشون از اینا استفاده بکنن، نه از حضور شما عقبه مشخصی داره، ولی با تعریف شعر علی معلم، شعر میرشکاک و شعر مثلا احمد عزیزی بسیار به قول معروف صاحب سند میشه، قابل فهم میشه به عنوان ادبیات انقلاب، به خاطر در حقیقت استفاده از لحن و فرمی که علی معلم در شعرهاش داره پیشنهاد میکنه. کنار اینها میتونیم به شاعران خراسان بزرگ مثلا مثل نسل اولیه شاعران افغانستان اشاره بکنیم. البته جای بحث در حقیقت ریشه یابی فکر نمیکنم توی این فرصت مختصر باشه، اما میخوام بگم که شعر علی معلم باعث میشه که شعر عرض به حضور شما کسانی مثل محمد کاظم کاظمی، مثل ابوطالب مجفری، شعری باشه که نسبت پیدا میکنه به ادبیات انقلاب اسلامی. جایگاه شعری علی معلم به همین دلیل عرض به حضور شما جایگاه مهمی هست در ادبیات انقلاب اسلامی. اون چه که از آقای معلم داریم، اون چیزی که خیلی میتونه این مسئله رو جذاب بکنه این هست که یک کتاب منتشر شده یه جدی در حقیقت هست که خود آقای معلم چیزش بوده، یعنی خودش منتشر کرده. بله کتاب های دیگری هم به اسم آقای معلم منتشر شد، اما این رجعت سرخ ستاره هست که با اینکه این تک کتابی هست که خود برقد آقای معلم منتشر میکنه، این کتاب تنهایی این تأثیر رو میگذاره. جایگاه علی معلم جایگاه منحصر به فردی است با همین کتاب رجعت سرخ ستاره. البته آقای معلم رو بعدها با ترانه‌گویی هایی که کرد هم میشناسیم، اصلا شما با نوع دیگه شعرهایی که مثلا میگم مثلا تجربیات شعر نیمایی و این حرف ها هم میشناسیم که اینها در کنار مثنوی های مهم علی معلم به نظرم در حقیقت در سایه مثنوی های علی معلم نمیتونن قدر راست بکنن. یعنی اهمیت علی معلم در مثنوی های مهمش هست در رجزه اتاتورک.
شعری از او را با صدای خودش بشنوید.
دریغ است از ولی، اما ولی تنهاست بی مردم. علی آری علی، حتی علی تنهاست بی مردم. برای دفع دیوانی که آقا لیده ای دانک، عقیم از مصطفی زادن خبل بالیده ای دانک. کم از زنهای برزنهای بی آزرم بی آزر، بوتی بالیده اید از خرق دستی خون و دستی زر. بران حوزی که جامی می دهند البته بی سر را، بران حوزی که جامی می دهند البته بی سر را، کساد از کاسه ها در کوزه خواهد کرد کوسر را. در این عشرت سرا از جوش عیاشی و عباشی، علی القصه خواهد ماند و حوزش حوز نقاشی.
دکتر هادی سعیدی کیاسری درباره استاد علی معلم دامغانی میگوید
نکته اینه که آقای معلم درکش از شعر درک متعارف معمول نیست، یعنی انتظارش از شعر، و بر اساس تعاریفی که ازش شنیدیم یا خواندیم به هر حال التزامشون بیشتر به اینه که این من الشعر الحکمه، این که شعر حکمت است، این که شعر عرصه اجمال، این که شعر عرصه‌ای که موهبت، این که شعر وظیفه داره برای این که مثلا خلق رو آموزگاری کنه به سمت حقیقت، و اینها هیچ کدوم به هر حال بی معمول نیستش. و با توجه به یک همچین دیدگاهی و با توجه به سرمایه‌ای که شاعر داشتش، این تمایز نشانه‌هاش در همون شعر قبل انقلاب آقای معلم هم هست، در همون مثنوی هجرت و حتی در مثلا غزل‌هاش، برخی غزل‌هاش که می‌بینیم هست. چرا؟ برای اینکه او قائل به اینه که شعر فارسی رو کسی میتونه بشناسه که بر ریشه های عرب، نه اینکه شعر فارسی مستقیم ریشه، بتونه با ادبیات عرب ارتباط درستی برقرار کنه، مردم شناختی، مطالعات مردم شناختی دقیقی داشته باشه، سنت، سیره، اسوه، اسطوره، همه اینها رو به درستی بشناسه و نگاه معرفتی درستی هم به جهان داشته باشه، یعنی مثلا در نسبت به تاریخ، در نسبت به انسان دیدگاهش دیدگاه الهی باشه، یعنی چون این التزام رو همواره ایشون به این دیدگاه معرفتی خاص داره، با یک همچین هستی شناختی و اون ذخیره معرفتی هم از دانش‌های بلاغی تا دانش‌های معد بر این همه دانش‌هایی که در این حوزه میشه احسا کرد، من قائل به این نیستم که شعر آقای معلم شعر معقدیه. شعر آقای معلم تعقید نداره، در اون جهان خودش یک همتافتی بین زبان ایشون و عالمی که روایت میکنن هست که اون زبان برای اون هست. اگه این زبان رو کسی بشناسه تعقید، چون ما براش تعریف داریم در بلاغت، زبان آقای معلم در نسبت با جهان ایشونه. بعد هم یک ذخیره هایی هست که این ذخیره ها بخشیش تجلی میکنه در زبان. ببینید ایشون خودش هم که خودش رو در شعرش معرفی می‌کنه. حالا بنده این بخت رو داشتم که چیزی بوده شاید سه دهه افتخار اینو داشتم که معاشر بودم با ایشون. بالاخره این اواخر کمتر این توفیق رو داشتم تا 18 سال اخیر، ولی قبل از اون خب خیلی چیزا ما از مثلشون آموختیم و دیدم حداقل این رو که ایشون چجوری میخونه و آبشخورهای معرفتیش چیه. ببینید، از یک زندگی مبتنی بر کشاورزی دامداری اومده ایشون به لحاظ معیشت. خودش هم میگه در شعرش که یک شعر مثنوی هست که مال سال 62 مقاس که میگه که خطاب امت، خطاب مردم، دغدغه‌ای که اتفاق داره اونجا راجب این که انقلاب رو چگونه میشود صیانت کرد، اونجا میگه که علاز جنس شمایم، کلام من شنوید، کلیم نی رم پایم، پیام من شنوید. همین رم پا رو کسی که در شهر بزرگ شده باشه نمیتونه ملتفتش بشه. این که به هر حال کسی برای پاییدن رمه، یعنی این که مثلا از زندگی شبانی آمده است. کلیم نی رم پایم، پیام من شنوید، منم که نه بنده زاده میرم نه مول خانزاده، ز پشت برزگری زادم شبان زاده، منم که مژده باران ز مور میشنوم، هجوم بیگه سیل از سطور میشنوم، به ده چو گاو ز حد از گروه برخیزم، چو استخوان خورد اشتر ز کوه برخیزم. الاخر بحث اینه که ببینید این متن و بطن خواستگاهشون و طبیعتاً تعالیمی که در نسبت به همون فرهنگ کشاورز ایشون از اینها استفاده ارشبت که میشه گفت محتوایی یا به یه شکلی نمادین کرده، یعنی این مفاهیم رو، این مصادیق رو آورده در حوزه مفهومی گسترشش داده. یعنی از این نکته که فرمون از کوچه به کوچ رسیدن، این که آدم از زندگی شبانی به این برسته که به هر حال ده یا دهکده یعنی چی، مجتمع انسانی یعنی چی، فرد انسان جایگاهش در این مجتمع چیه، سرنوشت انسان چیه، فرد آمدن چیه، بعد اینها رو با یه سری تعالیم حکمی و فلسفی نسبت به اینجون برقرار کرد. البته این بخت رو هم داشته ایشون که مثلا با تعالیم برخی از متفکران بزرگ آشنا شده، دوستانی مثل مرحوم استاد عباس معارف رحمت الله علیه داشته که به هر حال در حوزه های مختلف علوم حکمت و انسی حکمت کار به هر حال شخصیت من شاعر بسیار خوبی هم بوده و آدم ادیب و هنرمندی بود. این آدم ها بودن و ایشون از این طریق هم برخی حاصل تعاطی های اندیشه دیگران رو گرفته. از اون ور عقبه این که برگرده مثلا ادبیات فارسی رو به درستی بخونه، بالاخره ایشون از شهر منوچهری هم بوده، اینا آدم دقت میکنه، بعد برمیگرده. منوچهری کسیه که خطاب به رقیبش میگه که من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر، تو ندانی خان دلا حبی به صحنه کفس بهین، که معلقه امر ابن مکتوم که الا حبی به صحنه کفس بهین و فلات و قمور لندرین و مشعشعتن. ببینید در شبت که میگه من صدها دیوان شعر عرب رو حفظم، آقای معلم این به معنی الگو براش. من ندیدم، به ضرس قاطع عرض میکنم، ندیدم کسی که حتی دانش آموخته مثلا دانشکده ادبیات علوم انسانی باشه، عربی خوانده باشه، عربی تدریس هم میکنه در دوره ما، در میان شعرا که مطلقا ندیدم کسی که این همه اشتیاق و آتش داشته باشه برای اینکه به اصطلاح اون حوزه فرهنگی اسلام رو به لحاظ مردم شناسی تا ادبیات بشناسه، یعنی شاعران عرب دواوینشون زیر رو کرده باشه، از مثلا جاهلیت، بعد مخزرمین به اصطلاح اونایی که بودن، بعد اصلا تابعین مخزرمین و بالاخره تا روز حضری ها، یعنی عمر ابن ابی ربیعه به بعد، اینها دواوینش رو معلم زیر رو کرده. بعد مثلا آثاری که در این زمین ها نشده، از مثلا الحیوان ها در که اشاره کردیم که راجع به شناخت زندگی است، تا اون مصطلحات العلومی که بوده، تا مثلا کتابای اغانی ابوالفرج، بخشم بختش رو داشتیم تو اون سالها که یه حلقه ای بودیم خدمت ایشان و دوستان، جمعی خوندیم در محضر ایشان
دو سه بیت از یک مثنوی از اون جنس که عرض کردم، یعنی نسب به شعر بیدل برساند، به تناسب بیتی که آقای سعیدی عنوان کردند میخوانم و سلام. سرعی نه چون توهم سرعی نمودناک، پتیاره ایست در تک این قار دودناک، گیرم چو دیفای خیالی تنیده اید، او را ندیده اید نه هرگز شنیده اید. در صحبت شتاب و درنگی که نیست باز، با آب و صخره هست به رنگی که نیست باز، از باد اگر به شعبده شولا براورید، زین صورت نهفته هیولا براورید. آخرین قسمتشو میخوانم. بأس و نشور نخله به شوراب کشتن است، بوزین وار هیمه به شبتا بهشتن است. دیریست این که نخله به شوراب میبریم، بوزین وار هیمه به شبتاب میبریم. روزی خدا تمرد ما را بهانه کرد، قابیل کینه کرد و خدا را روانه کرد. آن روز تا نماز دگر هم خدا نماند، با ما پی وداع سفر هم خدا نماند. آن روز عمر و عافیت از ماه و سال رفت، شیرینی از حلاوت و حسن از جمال رفت. آن روز زنده مرده انسان فریسه شد، قربت ولیمه آمد و غیبت حریسه شد. گیتی دریغ کشته و اندوه کشته است، گیتی دریغ کشته و اندوه کشته است. این قصه در صحیفه آدم نوشته است، این قصه در صحیفه آدم نوشته است.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
Thank you. کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگری پیشکش شما میکنیم. این بار از شاعر قرن هشتم و ستارگان آسمان ادب فارسی به حافظ شیرین سخن می‌پردازیم. سخنان دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان را درباره نفس مسیحایی حافظ گوش می‌کنیم.
نفس مسیحایی مربوط میشه به حضور این اصطلاح، یا به عبارت دیگر حضور این صورت خیالی در شعر حافظ. شناخت ما از حضرت عیسی از چندین طریق میتونه اتفاق بیفته. آنچه که امروز من آماده کردم و در موردش صحبت می کنم گذری است که از معبر خیال حافظ داره اتفاق می افته، نه آنچه که در الهیات مسیحی امروز می تونه مورد توجه قرار بگیره که گستره بسیار عام و تخصصی است. طبعا در واقع در حیطه بحث در مورد مسیح ما به دو حیطه، به دو حوزه باید توجه کنیم. در مورد واقعیت هایی رو که میتونه در مورد این شخصیت بزرگوار باشه و در مورد صورت های خیالی رو که در حوزه اشعار فارسی در مورد این شخصیت هست. این دو مقوله رو بیایید از همین اول از هم جدا کنیم. آنچه واقعیت دارد و آنچه در تاریخ دین مطرح است و مورد قبول یا رد یا مورد بحث افراد مختلف قرار میگیره، اون بحث جدایی است. وقتی به اشعار حافظ یا بسیاری از شعرهای دیگر نگاه میکنیم، کم پیدا میشه شاعری که اصولاً به مسیح از دیدگاه واقعیت‌ها و نقل واقعیت‌ها بپردازه. هستن، نه این که بگم نیستن، به نسبت آن حوزه‌ای را که در حیطه صورت خیالی و با استفاده از مشبهم بها و استعاره ها هست، در حیطه واقعیت کمتر بهش پرداخته شده. این حوزه خیلی بیشتره، حوزه تخیل. ما در تخیلمون از انبیا زیاد استفاده کردیم، اونها رو مشبهم به کردیم، مستعارشون کردیم، ازشون استعاره ساختیم برای بسیاری از حقایقی را، واقعیتهایی رو که ایده های ما بودن برای توصیف. معبری رو که شعرهای ما ازش استفاده کردن تا بتونن این تخیل رو بسازند، اولینش قرآنه. یعنی به هر حال یک تعریفی از یک مفهوم در ذهن شاعر باید وجود داشته باشه که خودآگاه یا ناخودآگاه بتونه از اون استفاده بکنه و در شعرش از اون خیال یا حتی از این اشاره تلمیحی بهره‌مند بشه. نکات متعددی در قرآن هست. ما 25 بار حضور حضرت مسیح رو در قرآن داریم، منتها با انواع مفاهیم مختلفی رو که میتونیم از دیدگاه های شاید اعجاز، شاید در واقع در حیطه حقانیت نبوت، شاید در آن حیطه که با حواریون چه کردن و مضامین مختلف پیدا بکنیم. من فقط به یک سوره توجه کردم به دلیل اینکه موضوع اصلی بحثم این نیست. اینجا یه محل گذر است، یک تعریف است که ما بتونیم از اون استفاده بکنیم و ببینیم با چی مواجهیم. مسلم است که حافظ و بسیاری از شعرهای دیگر از طریق قرآن با مفهوم مسیح آشنا میشن و از این مفهوم در شعرشون استفاده میکنن. در خود اون مقوله هم باز سخن بسیار است که چگونه ادیان بر هم تأثیر میگذارن و چگونه مفاهیم جدیدی رو به وجود میارن. شما خواهید دید که در خیلی از این شعرها نمود داره و بهش میپردازن، یه باوره. پس دو طریق در منبع شناسی این افکار در میان شعرامون داریم: یک، قرآن، دو، اقوال پیشینیان به طرق مختلف. اما در قرآن چطور با این قضیه برخورد شده؟ من فقط به سوره آل عمران پرداختم، آیه 42، چون میخوام از این مقدمه درست کنم، اصل بحثم این نیست. در قرآن آنچه را که خیلی بهش توجه شده از ابتداییست که حضرت مریم چگونه با خداوند ارتباط برقرار میکنه. از اینجا نقطه آغاز روایت ماست. و اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله استفیکی و تحرکی و استفاکی علی نساء العالمین. خیلی مقدمه خوبیه. یعنی شما سه بار استفا رو در مقابل حضرت مریم میبینید. خداوند تو رو برگزید، تو رو پاک کرده و برتری داده بر همه زنان. این یه مقدمه خیلی خوب روایی برای شناخت یک شخصیته. و بعد یبشروکی به کلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. یبشروکی بشارتی به توه، کلمه رمزآمیز کلمه که خودش خیلی مقوله مهم و قابل بحثیه که اینجا اصلا نمیخوام بهش بپردازم، ولی به کلمه‌ای تو رو بشارت میدیم که از اون اسم مسیح عیسی ابن مریمه. وجی هم فی دنیا و الاخره. در قرآن حضرت مسیح هم در دنیا هم در آخرت وجیهه، بسیار معتبر، بسیار محترم، من المقربین، از افراد بسیار مقرب و نزدیک. بعد این آیه 42 به بعد سوره آل عمران این شخصیت رو برای ما بیشتر معرفی میکنه. به چه نکاتی میپردازه؟ و یکلم الناس فی المهد و کهلا من الصالحین. بحث معجزه سخنگویی ایشون در مهد. یعلمهم الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل. ما بهش در واقع کتاب و حکمت و تورات و انجیل رو یاد دادیم. و رسولاً الی بنی اسرائیل. رسولی است که میاد به طرف بنی اسرائیل. بعد چی میگه؟ انی قد جئتکم به آیت من ربکم. من آیه آوردم براتون. آیه به معنای یک علامت، یک نشان روشنگر. آیه روشن میکنه. مسیح آمده روشنگر باشه. بعد توضیح میده. نکات قابل بحث ما از اینجا بیشتر شروع میشه. انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر. من با خاک یک پرندهی درست میکنم. اخلق و خلق میکنم. کلمه خلق برای مسیح به کار رفته. فانفخ فیه فیکون طیرم به اذن الله. در اون میدمم، به اذن خداوند پرنده میشه. اینجور معجزه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به ادامه برنامه خوش آمدید و همچنان سخنان دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان و نفس مسیحایی حافظ.